بسیار خوب. چقدر از وقتتون رو در روز برای مطالعه میذارید عموما؟
مینیموم یک ساعت.
یک ساعت. چی کار کنیم مردم عادت بشه مطالعه کردن؟ خیلی مختصر.
به زور نمیشه، آدم ها باید خودشون بخوان و من امیدوارم که آدم ها به این نقطه برسن که برای خودشون این کار رو بکنن.
میشه مطالعه رو مد کرد؟
چرا که نه؟
آره مثل همه چیز دیگه.
آره مثل هر چیز دیگه، اگر کمک بکنه این اتفاق جمعی پیش بره چرا که نه.
ممنونم از شما، پایان درستون.
سلامت باشید.
با ما منتشر شد.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. وقتی خیال در میزند رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 29 دقیقه بشنوید.
وقتی خیال در می زند.
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در می زند. من برای ضبط این قسمت از برنامه مهمان بزرگواری هستم که پژوهشگر و مؤلف هستند در عرصه تئاتر. مهمان منزلشون هستم، فضای بسیار صمیمی دارن و دکوراسیون خونهشون خیلی جذاب و خوبه. من همون اول که وارد شدم گفتم که آدم اینجا اصلا حوصله‌اش سر نمیره، یعنی من به عنوان یک غریبه اگه چندین ماه اینجا باشم انقدر جذابیت داره این محیط برای من و همینطور کتاب‌هایی که هست فکر نمی‌کنم به هیچ عنوان حوصله آدم سر بره. خیلی مرتب همه وسایل اینجا چیده شده. خیلی ها فکر میکنم یادگاری ها و خاطراتی هستند که دارند از گذشته و کتاب هایی هم که هست خیلی مرتب چیده شده توی قفسه ها و همینطور یه سری شاید نمایش نامه باشه که توجه منو خیلی جلب کرد که حالا میپرسم ازشون. خیلی مرتب اینا داخل کلاسورهای تلقی چیده شده و مجسمه هایی که هست، تابلوهایی که هست، خیلی هاشون یک دنیا خاطره قاعدتا با خودشون همراه دارن. اما میخوام صحبت بکنم با استاد لاله تقیان. سلام.
سلام. سلام به شما و شنوندگان شما، در خدمتون هستم.
خب خانم تقیان، همون ابتدا برای ما از دوران کودکیتون بگید. دوران کودکی های شما کجا گذشت؟ چطور گذشت؟ و مخصوصا از خیال های دوران کودکیتون برای ما بگید.
والا کودکی من در تهران گذشت. به هر حال متولد تهران بودم و زیاد چیز مهمی در کودکی من نبوده که برای شما تعریف کنم. چندان خیالی هم نداشتم، مثل همه بچه های معمولی عروسک بازی هامو کردم، با خواهر برادرها و بچه های فامیل بازی کردم. در دبستان اردلان در شمیران بودیم ما. در اونجا دبستانم رو تموم کردم، رفتم به دبیرستان مهر تجریش، دیپلمم رو گرفتم و بعد رفتم به دانشکده هنرهای دراماتیک که اونجا لیسانس تئاتر گرفتم. زیاد واقعی که برای شنوندگان شما جذاب باشه توش نیست.
چرا یه خورده بیشتر به گذشته ها برگردید؟ حتما هست. دوران کودکیتون چطور سپری شد؟ یعنی اصلا خیال پردازی نمی کردید؟ رویایی نداشتید؟ آرزوی دوران کودکیتون؟
وقت خیال پردازی نداشتیم چون ما 5 تا بچه خیلی شیطون بودیم و فرصت خیال پردازی نبود. با پدر و مادری که مرتب سر کار بودن و ما 5 تا در خونه به هر حال با هم همش بازی می کردیم. ولی میتونم بگم دوران کودکی بسیار راحت و شادی داشتیم ما. به هر حال هیچ محدودیتی برای بچه ها موقع در با بازی کردن و این بر اون بر رفتن نبوده. دوران به خصوص مثلا دبستان خیلی جذاب بود، برای اینکه میدونید تو شمرون محله مثلا دزاشی و فرمانیه و اینها همه هم دیگر میشناختن، ناشناس تو مدرسه نبود از معلم و شاگرد. مدیر اون مدرسه خانم علوی بود، خواهر بزرگ علوی، خیلی خانم نازنینی بود، خیلی فوق‌العاده بود این خانم، که از اون خاطره‌های خیلی خوب دارم. واقعا این مدرسه رو عالیه داره میکرد، واقعا زن برجسته‌ای بود از لحاظ سواد و از لحاظ محبت و رفتار بچه ها بود. خیلی میگم دوران خوبی بود. بعد اون موقع شمرون مثل الان نبود که شما هر طرف به چرخین ساختمان ببینین و خیابون ببینین. یعنی راهی که ما از دزاشیب تا فرمانیه برای مدرسه‌مون می‌رفتیم در واقع همش جنگلک‌های کوچیک بود پر از درخت‌های میوه، که بخشی از وقت ما در رفتن و آمدن تو این جنگلک‌ها به بازی می‌گذشت. آره، محیط خیلی جذاب و قشنگی بود. و خب اون موقع حالا خیلی از مقامات مهم مملکت رو ما می‌دیدیم اونجا، قدم می‌زدن، می‌رفتن، می‌آمدن. این برخورد هم جذاب بود چون اونها هم با محبت جواب سلام ما رو میدادن و یک به هر حال محبتی به ما میکردن. بعد خب من چون یه خواهر دوقلو دارم که خیلی شبیه منه، این موضوع هم خیلی کمک میکرد به این که جلب توجه کنه، هی همه به ما نگاه کنن، هی ما دوتا رو پلو هم وایسونن ببینن که چقدر شبیهیم چقدر نیستیم.
دوقلو اون زمان کمتر بودن؟
نمیدونم والا، کمتر که حتما نبودن، بودن.
همیشه دوقلوها جذاب هستن، جلب توجه میکنن.
ما چون خیلی زیاد شبیه هم بودیم و همه عوضی میگرفتن ما رو، خیلی این منظره همیشه جلوی چشم ما بود. هر جایی میرفتیم ما دوتا رو وای میسوندن کنار هم که نگاه کنن که چطور ممکنه دو نفر آدم عین هم باشن و هیچ تفاوتی بینشون نباشه. الان دیگه بعد از این همه سال یه تغییراتی کردیم، ولی باز هم ما رو عوضی میگیرن البته. حالا اون از من خیلی دوره، در کشور دیگری زندگی میکنه، ولی اینطوری هست که وقتی میاد اینجا مثلا تو کوچه که را میره اهالی محل با من اشتباه میگیرن، فکر میکنه من هم هنوز را میرم. آره خیلی شبیه. این چیزی که از بچگی ها میتونم بگم در این حدوده.
چی شد که به تئاتر علاقه من شدید؟ به هنر؟
والا این خانواده من خیلی اهل هنر بودن، اهل حالا بگم فرهنگ. بالاخره پدر من یه مهندس مکانیک بود که خیلی علاقه من بود که بچه هاش به زبان خارجی حرف بزنن. تمام مدت تلاشش این بود که خودش به ما اینها رو یاد بده، چون خودش به دو زبان انگلیسی و فرانسه مسلط بود، در اروپا درس خونده بود. اصرار بر این که ما حتماً هر روز بشینیم مثلا دو ساعت با اون زبان کار کنیم، این اصرار رو داشت. البته ما سعی میکردیم در بریم از این کار، مثل همه بچه ها که از درس خوندن در میرن، ولی محدودیتی از بابت این که ما به هر حال توجهی به هنر و این حرفا داشته باشیم نبود. مضافاً که خاله‌ای داشتم که در دانشگاه عضو گروه تئاتر بود، ادبیات میخوند خاله من، و این خیلی اون گروه رو مشهورن تو دانشگاه تهران. به هر حال اون تأثیر گذاشت. شوهرش خلیل موعد دلمغانی بود که کارگردان تئاتر بود، و خواهر من که با محمد علی کشاورز ازدواج کرد، همه اینا موثر بود. البته بعد ازش جدا شد، ولی همین رفت و آمد این هنرمندان تو محیط خانواده به هر حال مالم علاقمند کرد به هنر تئاتر. این بود که من علاقمند شدم، رفتم دانشکده تئاتر کنکور دادم.
دوقلوها معمولا مسیرشون تو زندگی خیلی مشترکه. شما وقتی وارد عرصه هنر و تئاتر شدی چی؟ مسیرتون از خواهرتون جدا شد؟
نه، چون همون موقع خواهر من وقتی دیپلمشو گرفت رفت به فرانسه، خواهرم گیتار میزد. رفت به فرانسه و رفت به دانشگاه ونسن فرانسه، درس موسیقی خوند، الانم دکترای موسیقی گرفته، استاد دانشگاهه، نه اونم به هنر علاقه من بود. تو خانواده ما این زیاد بوده. خواهرم طراح لباس، برادرم کارگردان تلویزیون بوده سالها در تلویزیون بلژیک، و چیز غیرعادی تو خانواده ما نبوده که به طرف مثلا هنر جذب بشیم و علاقه من بشیم. مضافن که خیلی توی دبیرستان من خیلی اهل این بودم که زیاد کتابای خارج از درس بخونم، با اینکه دوتا همکلاسی مثل خودم برای بچه ها تئاتر درست کنیم بذاریم، از این کارا خیلی میکردیم تو دبیرستان. خب اینا بالاخره جذب میکنه آدم رو به چیزی.
خودتونم بازی میکردی توی اون تئاتر؟
خودم بازی میکردم.
بهترین نقشی که بازی کردید و دوست داشتی چه نقشی بوده؟
حالا نقش فرهاد بود در شیرین و فرهاد درست کردیم. فرهاد من که کوه میکنه و اینا برای من
قسمت سختش رو داده بودین به خودتون.
اونا به من دادن، همیشه من کارگردان نبودم، نه از معلم ها کمک میگرفتیم همیشه، ولی آره فرهاد کوهکن رو من بازی میکردم.
خب از جوانی ها بگید، جوانیاتون چطور گذشت؟ اون موقع اهل خیال پردازی نبودید، اهل رویا نبودید؟
حالا من فکر کنم هیچ کس نیست که اهل رویا نباشه، ولی به هر حال رویای من همین تئاتر بود، همین بازی کردن و همینطور یک کمی پیشرفت تو این کار. البته تو تئاتر خیلی جلو نرفتم، بعد از اینکه در حتی مدتی که در دانشگاه کار میکردم چند بار به صحنه رفتم بازی کردم، بعدش هم همینطور، ولی بالاخره در یک تاریخی این کارا رو گذاشتم کنار، رفتم به سراغ روزنامه نگاری که تا آخرم تو همین کار موندم. و خب اینم برای من بنزه تا جذاب بود. روزنامه نگاری هیجانش خیلی زیاده و وسعت دید میخواد خیلی که همه چیز رو آدم درست ببینه. بله رفتم روزنامه نگاری کردم، و هر حال سالها سردبیر مجله های تخصصی تئاتر بودم. با اولین نشریه که کار کردم رودکی بود، مجله رودکی اون موقع در مال تالار رودکی بود، و حتما دیدین اون مجله ها رو، به نظرم سطح خیلی بالای خوبی داشت. بعد با فرهنگ و زندگی کار کردم، در اونجا آقای هوشنگ وزیری سردبیر آیندگان از من خواست که برم در آیندگان کار کنم، و خب خیلی از جراید دیگه که پیش می آمد، مجله تماشا نمیدونم این حرف هم بود دیگه. بعدش هم که انقلاب شد و ما در اداره تئاتر فصلنامه تئاتر رو در می آوردیم که تعطیل شد همه این کارا تا سال 66 که من اون موقع دیگه کارمند دولت شده بودم، در تالار وحدت کار میکردم توی مرکز هنرهای نمایشی به عنوان کارشناس. سال 66 آقای علی منتظری مدیر کل شد اونجا، و ایشون من صدا کرد گفت من میخوام که مجله در بیاریم و بیا تو اینو را بنداز، که مجله نمایش رو ما موقع پایه‌گذاری کردیم که هنوزم انتشارش ادامه داره دیگه، البته با من نیست، من بازنشسته شدم و دیگران دارن ادامه میدن اون کارو. بعد فصلنامه تئاتر رو در آوردیم، بعد دیگه تمام کارهای انتشاراتی مربوط به تئاتر دیگه دست ما بود دیگه. کتاب در آوردیم، نمیدونم بولتن در آوردیم، پوستر چاپ کردیم، همه این کارهایی که هر انتشاراتی تخصصی باید بکنه رو اونجا ما کردیم. تا بازنشستگیم هم اونجا بودم. قبل از بازنشسته شدنم همکاریم با دفتر پژوهش‌های فرهنگی شروع شد. در اونجا طرحی دادم، از من خواستن گفتن طرحی راجع به تهران بده. این طرح بسیار بسیار سخت و مفصلی بوده و هست که راجع به زندگی فرهنگی مردم تهرانه، یعنی وقایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مردم شناسی و هر چیزی که در جامعه تهران اتفاق افتاده چه اثراتی رو رفتار مردم داشته. مردم چطوری تغییر کردن، چطور غذا خوردنشون عوض شد، چطور لباس پوشیدنشون عوض شد، طرز فکرشون، راه رفتنشون، همه این حرفا، که این برای انتشار حداقل 20 کتاب این رو ما پیش بینی کردیم، البته با همکاری همسرم آقای جلال ستاری و دوستان دیگری. اینو ما شروع کردیم با دفتر پژوهش، ادامه داره، تا حالا 4-5 تا کتابش در آمده. چون کار سختی است در واقع، همیشه میگفتم این الگو نداره، باید ما کشف کنیم که با چه متدی کار کنیم، باز چه جهتی نگاه کنیم. به هر حال نتیجه چندین کتابی است که همش هم به نظرم موفق بوده و همکاریم رو همچنان ادامه دادم، ادامه داره، با دفتر پژوهش کار من ادامه داره، با بخش کانون نمایش‌های سنتی در تالار وحدت که آقای فتری بیگی و ناصر بخت و دوستان دیگه اونجا هستن، با اونام در واقع این همکاری تداوم داشته تا به حال. هنوز هم اگر کاری باشه، مثلا جشنواره نمایش‌های سنتی، یا قرار باشه کتابی در بیاریم، قرار باشه نشریه چاپ بشه، با هم سعی میکنیم مشورت کنیم، همکاری کنیم. این همکاری هم هنوز ادامه داره.
استاد تقیان، چی شد که به تئاتر سنتی، آیینی، حماسی علاقه من شدید و تو این حوزه کار کردید؟
خب تئاتر سنتی ما که به نظرم سه بخشش خیلی مهمه، یکی بخش تعزیه است، یکی بخش تخت حوزی و یکی 4 در واقع نقالی و عروسکی، در واقع خیمه شب بازی، اینها بخشای مهمشه. به دلایل بسیار متوجه شدم که هر این 4 بخش در واقع نوعی از نمایش است که در جاهای دیگه دنیا نیست، یک جوری یکتا هستن هر کدومشون. خب این برای من خیلی جالب بود. تعزیه رو از دید تئاتری اگر نگاه بکنیم، یک تئاتر بسیار قوی و دراماتیکه. من حالا جنبه مذهبیشو نمیخوام پیش بکشم، اونم دخالت داره در این قضیه، ولی اون چه که خلق شده توسط ایرانی ها واقعا شگفت انگیزه که چطوری همچین چیزی اینها خلق کردن، یک چنین نمایشی برای، حالا هدف تبلیغ برای شیعه بوده البته، ولی خیلی فراتر از یک تبلیغ داره کار میکنه و کار میکرده. در مورد تخت حوزی همینطوره، ما نمایش های فلبداهه در جهان داریم که بداهه سازی میکنن، در اروپا هست، در آسیا هست، ولی نوعی که ما با سیاه بازی کار میکنیم باز متفاوته، خیلی فرق داره با اونچه که مثلا ایتالیایی ها در کمدی دلارته کار میکنن. همینطور شیوه نقالی مخصوص تهران و بعضی شیوه های نقالی مرتبط با شهرستان های ما واقعا تک، یک نوعی این شیوه نقالی ارائه میشه که در هیچ جای دیگه شما داستانگویی رو اینطوری نمیبینی. ما حتی چند سال پیش یک توی فستیوال نمایش‌های سنتی از بعضی از قصه گویان اروپایی و فرنگی هم دعوت کردیم و آسیایی که بیان و شیوه قصه گوییشون ارائه کنن. واقعا خیلی متفاوت بود با نقالی هایی که ما در ایران داریم، چون خب قصه گویی میدونین پایه تمام فرهنگ هاست دیگه، از اول با قصه گویی همه چیز شروع میشه. و همینطور خیمه شب بازی ما که من فکر میکنم بی نظیره، واقعا هیچ نوع عروسک بازی شما در جهان پیدا نمیکنید که یک عروسک با 2 نخت حرکت کنه، یه چیز شگفت انگیزیه. و اصلا خودمون خیمه و عروسک گردان، و بعدم فقط عروسک نیست، اگر مرشد و نوازنده ها نباشن این نمایش وجود نداره، بنابراین یک تلفیق است از عروسک و انسان. خیلی من رو این مطالعه کردم، بسیار چیز جالبیه. اینه که خب خیلی برای من جذابتر از مثلا تئاتر اروپایی است که اونم البته جذابیت خودشو داره، خیلی هم برجسته و خیلی هم بی‌نظیره، ولی نمایش سنتی ما واقعا احتیاج به حفاظت داره به خاطر همین یکتا بودنش، برای اینکه نظیر در جای دیگه نداره و میتونه به عنوان یک نشانه ای از غنای فرهنگ ایران همیشه معرفی بشه. علتش این بوده که من به اینها جذب شدم.
خانم تقیان، خودتون هم اشاره کردید که هیچ انسانی نیست که خیال کردن رو دوست نداشته باشه. به نظرتون چرا اینطوره؟ چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
والا خیال کردن و خیال پردازی من فکر میکنم در نهاد هر انسانی هست اصلا. یک چیز غریزیه، یک چیز اکتسابی نیست که کسی مثلا بهش بگن حالا برو خیال پردازی کن یا یادش بدن این کارش چطوری بکنه. این در نهاد همه هست و همین که در نهاد همه هست طبیعی مثل یک غریزه. به هر حال شما وقتی مثلا فرض کنید به آسمان نگاه میکنید و ستاره ها رو میبینید، غیر ممکنه که تصوراتی در ذهنتون نیاد، یک نوع پروازی به طرف یک ستارهی و یک آسمانی نکنید، این غیر ممکنه. حالا هر چیز دیگری در زندگی هم میتونه این خیال پردازی رو تقویت کنه یا حتی متوقف کنه. هر اتفاقی در زندگی، هر شرایطی که آدم توش قرار میگیره میتونه تأثیر بذاره روی این خیال پردازی. طبعا شما نگاه کنید به نویسنده های بزرگ که اینها چطوری خیال پردازی کردن، شرایط اجتماعیشون چی بوده، چه روابطی داشتن در اون شرایط اجتماعی، و خب البته اونها آدم های فرهیخته بودن، مطالعه زیاد کرده بودن، میتونستن به این خیال پردازی پرورش بدن و ازش یک شاهکار هنری هم بیافرینم. ولی من فکر میکنم این در نهاد همه هست، چیزی نیست که خاص کسی باشه و هر موردی برای هر کسی میتونه کمک کنه به این خیال پردازی. نمونه هاش خیلی زیاده. شما ببینید مثلا گاستون باشلار برای آتش همه چیزهایی که نوشته و بی نظیره، همه اینا از خیال پردازی سرچشمه میگیره. به آتش نگاه کرده، بعد رفته دنبال این منطق که روانشناسی این آتش چی هست، چرا باعث خیال پردازی میشه و در کجاها چه اثراتی گذاشته، چه مفاهیمی پیدا کرده. همینطور شما به یه رودخونه که نگاه میکنید همینه. آب میتونه خیلی خیالات در ذهن انسان بیافرینه، باد همینطور. طبیعت منشأ خیال پردازی دیگه. هر جاشو که نگاه کنید بستگی داره که کجا خودتون ایستاده باشین، به هر حال ذهن شما رو به راه میندازه و وامی داره که به یه چیزی بیندشید که مرتبط با اونچه که دارید میبینید، با حرکتی که میبینید. البته باید حرکت توش باشه حتما. هیچ سکونی خیال پردازی نمیاره، حرکتی که خیال پردازی میاره.
همون ابتدای صحبت هامون من اشاره کردم به دکوراسیون و حالا یادگاری هایی که اینجا هست و وسایلی که هست. یکی از چیزهایی که الان برای من جلب توجه میکنه تابلویی که دقیقا الان کنار ما قرار گرفته و یک عکس هست که کل سطح عکس رو من توضیح اگر بخوام بدم برای شنوندگان، پر از حباب های ریزه و اون قرمزی که کل کار داره زیرش، زیر این حالا حباب ها و کفای سفید دیده میشه، وقتی توجه میکنیم متوجه میشیم که ماهی گلی خودمونه، ماهی قرمز هاست که یک حجم خیلی زیادی از ماهیه. یه توضیح میدید که این عکس کار کیه؟
بله، خانم فتانه دادخواه، دوست بسیار خوب من و عکاس بسیار خوب، چندین کار خیلی عالی ازش دارم. یکیش همینه. خانم دادخواه حسن کارش اینه که چیزی رو نمیسازه ازش عکس بگیره، از خود طبیعت عکس میگیره و این خود طبیعته. یعنی وقتی شما میرید ماهی قرمز بخرید، ظرف ماهی همین منظره رو داره، اون از بالا عکس گرفته و من همیشه میگم این ماهی سفره هفت‌سین منه، و واقعا چیزای بی‌نظیری در آورده که یکی از کاراش همینه، یک سری از این عکسا داره روی ماهی که یکی از جالباش همین تابلویست که شما میبینید. کنارش تابلوی دیگریست از فولون، نقاش بسیار شهیر بلژیکی، که این تابلوی اصله و وزیر فرهنگ بلژیک این رو به همسر من هدیه کرده. خیلی ارزشمنده و خیلی به نظرم زیباست.
یک آدمی که نشسته روی فضای تپه مانند که البته رنگا رنگای زرد و اکر و قهوه‌ایه و این آدم حالتی که پاهاشو دراز کرده، پاهاش قسمت بندی انگار تبدیل به سنگ شده. قطعه
فولون خیلی مشهوره، کاراش خیلی مشهوره. این کاراکتری که شما اینجا میبینید تقریبا تو همه کاراش هست به شیوه های مختلف و خیلی خیلی نقاش بزرگی بوده در بلژیک و این خیلی مهمه که آدم یک فولون داره که همیشه بهش نگاه میکنه.
اونم کنار ماهی گلی خودمون.
ماهی گلی خودمون.
خانم تقیان، به نظرتون انسان چرا خلق کردن رو دوست داره؟
خلق کردن مسئله دوست داشتن نیست، مسئله اینه که مسئله توانایی آدم در این که اون چرا که خیال پردازی میکنه به واقعیت تبدیل کنه. این نیست که بگه یه نفر من خیلی دوست دارم یه چیزی خلق کنم و بتونه. این استعداد در همه کس نیست، در بعضی ها هست، مثل همین فلان. هر کسی نمیتونه چنین چیزی خلق کنه. من فکر میکنم اگر همتای او رو بخوام بهش فکر کنم کامبیزه دارم بخشه، که واقعا نمیتونه خلق نکنه اصلا. از صبح تا شب همینطور این دست کار میکنه و چیز نوعی به وجود میاره. آفرینش اصولا در کار هنری استعداد خاص میخواد، دید خاص میخواد، مطالعه خاص میخواد، در همه کس پیدا نمیشه. این خلق کردن به این دلیل که اصلا مهمه، وگرنه اگه همه میتونستن اراده کنن برن یه چیزی خلق کنن که کاری نداشت. این مهمه که اون شخص هم استعدادش رو داشته باشه، هم دیدش رو و هم تواناییش رو. بعضیا میتونن، بعضیا نمیتونن. بعضیا میشن موزار، اون آثار بی‌نظیر رو پدید میاره، میشن بتوون. بعضیا هم خب سالها موسیقی کار میکنن هیچی نمیشه، تو خونه یه چیزی مینوازن خیلی هم خوبه، ولی اونا هم دیگه مهارته، اونا خلاقیت نیست.
عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد لاله تقیان شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
شب آرومی رو برای شما هموطنان گرامی، شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. امیدواریم که برنامه‌ای که تا این لحظه از این شبکه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آینه صبر عنوان برنامه بعدی است که به مدت 29 دقیقه تقدیمتون میشه. شب آروم و خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید.